از تهران، من رادیو تهران در کنار شما هستیم. نمیدونم صدای من رو الان در ترافیک میشنوید، در محل کار یا در منزلتون، خلاصه که هر جا هستید الهی که حال خودتون و حال دلتون خوب باشه. ازتون پرسیدیم چی توی پاییز حالتون رو جا میاره و بگید اگه بتونید اسم پاییز رو تغییر بدید چی میذارید. 3094-2265-2465 و 2265-2466. آقا محسن از قلب ترافیک خودش اینجوری نوشته، گفته که اسم پاییز رو میذارم فصل عاشقی رنگ ها. مهدی یاوری هم نوشته اسمش رو میذاشتم فصل تنهایی. احمد رضا میر عزیز خیلی به سعید خلیل نژاد سلام و درود فرستاده و گفته که صدا بردار کار بلد که اگه نباشه برنامه‌ای هم وجود نداره. واقعا صدا بردار اگر نباشن هیچ کدام از زحمات دوستان و همکاران من درست حسابی به گوش شما نمیرسه و این نشون میده که چقدر شنونده‌های دقیقی داریم. تشخیص میدن صدا بردار کار بلد چه صدا برداریه و چه خصوصیت‌هایی داره. گفته اسم معادل پاییز رو میذارم برگاویز. این رو احمد رضا میر ارسال کرده، فکر کنم از کنار فرنگستان ادب و اینا یه رد شده امروز و برگاویز رو انتخاب کرده.
میخواستم بگم که من اگه بتونم اسم پاییز رو میذارم بهار نقاشا. از خدا میخوام که شب بخوابم صبح بلند شم ببینم یه بارون مشکی اومده، خلاصه حال من خوب و خوب میکنه. من انصاری هستم اندیشه، خدا نگهدار.
به قشنگ معلوم بود دلش بارون میخواد مثل دل من و خیلی های دیگه و چه کیفی میده واقعا رو صبح پاشیم ببینیم که پشت پنجره داره بارون میباره. وحید از یوسف آباد هم نوشته که هیچ چیزی توی پاییز به اندازه این خزان برگ ها حالمو خوب نمی کنه. خشخش برگ ها توی پیاده رو و دم شما گرم. خانم پریا از نیاوران نوشتن که همه ی فصول خدا زیبا هستند، مهم اینه که افق دید ما چگونه باشه. درود بر شما خانم پریا از نیاوران. همینه، صحبت ما غیر از این نبوده. سوال ما چیز دیگری است، اینکه چی حالتون رو توی پاییز جا میاره یا اینکه اگه بخواین اسم پاییز رو تغییر بدین چی میذارید. از تهران من رادیو تهران هفته دفاع مقدس رو یک بار دیگه گرامی می‌دارم. بخشی از کتاب مجموعه طنز بمب کلاغی رو براتون می‌خوام بخونم، نوشته اکبر صحرایی. می خواهد برگردد به این دنیا، از روی سر و کله این و آن می پرم و می زنم به چاک. توی فرار شیرنی توی دستش رو به سمتم پرت میکنه. پیر و جوان بر می گردند و چهارچشمی به شاپور زل می زنن که این لبو سرخ شده و بالا و پایین می پره. شاپور رو معاصره می کنن. چی شده شاپور؟ از تو بعیده. شاپور نفس عمیقی می کشه و می گه توی قنوت و الاف الاف این با انگشت نشانم میدهد. شیرنی گذاشته کف دستم و استغفرالله نقش خدا رو بازی میکنه. تازه نوبت بر و بچه هاست که بزنن زیر خنده. مرادم از موقعیت استفاده میکنه و نون رو برای من میچسبونه به تنور. اجازه، حالا کی پهلوان خنده است؟ بخشی از کتاب بمب کلاغی رو خیلی کوتاه براتون خوندم و شنیدید. یکی از کتاب‌های مجموعه 7 جلدی ادبیات طنز دفاع مقدس. امروز قراره که گفتگو بکنیم با نویسنده این مجموعه طنز، جناب آقای اکبر صحرایی، از نویسندگان فعال و پرکاری که تاکنون از ایشون بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در قالب رمان، داستان کوتاه و بلند، زندگی نامه و خاطرات به نگارش در اومده. جناب آقای اکبر صحرایی، سلام بر شما. به تهران من عصر سه‌شنبه خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت به جناب آقای مجموعه عزیز و شنوندگان فنین رادیو تهران. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای صحرایی، ما در ابتدای گفتگو می‌خوایم که از زبون خودتون بیشتر خودتون رو برامون معرفی کنید. اینکه چند سالتونه، اهل کجایین، چند سال اصلا نوشتن رو آغاز کردید و از اینا به ما بگید تا ما ادامه گفتگو سوالای دیگر ازتون بپرسیم.
خیلی هم خوب. خدمتتون عرض کنم. خب من متولد 39 هستم. حدود 60 سال شادم کمی بیشتر. متولد شهر شیراز و نوشتن رو از تو جنگ آغاز کردم، یعنی با شروع جنگ دفاع مقدس یا همون بهتر دفاع مقدس من نوشتن هم شروع شد. بیشتر خاطرات با پایان جنگ، خب خاطرات تو روزنامه و مجلات به چاپ میرسید، مثل روزنامه های کشوری و دو هفته نامه تخصصی کمانده سعددی های فرهنگی. مجموعه این کار را تبدیل به خاطر و داستان شد، به خصوص داستان در سه کتاب اول کانال مهتاب 1009 و خونپاره های خوابالو که اولین جلسه های کتاب طنز من شکل گرفت.
درست.
مختص نوجوانان. خب در ادامه این کار ادامه پیدا کرد. حوزه کاری من توی رمان و داستان و همچنین زندگی نامه داستانی گسترش پیدا کرد تا به امروز که حدود 32 اثر به چاپ رسیده، من جمله دار دسته دارعلی 7 جلدی طنز دفاع مقدسی که مخصوص نوجوان جوان هست که شما داشتید الان یکی از قصه های این مجموعه رو میخونید.
بله.
برای شنوندگان عزیز در حال زم در خدمتون هستیم. امسال هم جدیدترین کار من قاطر غنیمتی مجموعه طنزی که برای نوجوانان در سوره مهر هفته پیش از چاپخانه اومد بیرون و وارد بازار شد.
بسیار
عالی هست. بیشتر من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای صحرایی، شما از تو جبهه ها حضور داشتین؟
بله، من سال 59 اولین حضورم توی جنگ بود که
در 20 سالگی.
بله دیگه، اول به صورت رزمنده داوطلب، ولی در ادامه دیگه دستم به قلم رفت و نهایتاً همین سوژه ها بود که بعدها بعد از پایان جنگ تبدیل به کتاب های متعدد شد. در مجموع من 3 سال توی جنگ حضور داشتم دفاع مقدس.
بسیار عالی. چه چیزی انگیزه شد براتون که حالا که شما که حضور داشتین دیگه، انگیزه شد که دست به قلم ببرید و اصلا برای نوجوان ها بنویسید، اونم در حوزه طنز دفاع مقدس؟
خب من توی این 3 سال که البته مستمر نبود، تو مقاطع مختلف 8 سال دفاع مقدس بود، اتفاقاتی دیدیم. خب شهادت دوستان، یاران، مجروح، جنگی هایی که دیدیم، خاطرات، اتفاقات نابی که دیدیم توی عملیات های متعددی. حالا از اولین عملیاتی که بنده حضور داشتم سوسنگرد بود، دهلاویه که پایانش هم والفجر 10 بود، یادم از حاج عمران و مقاطعی مثل حلبش و اینجاها، دهن هم رسید که خب باید این سوژه های خوب، این اتفاقات نابی که توی جنگ اتفاق افتاد و به خصوص ایثار شهادت ها رو یه جوری مکتوب کرد که اینها رو عرض کردم به صورت ابتدا خاطرات در مجلات کشوری، روزنامه های صبح و نهایتا بعد به صورت کتاب در اومد. خب انگیزه قطعا این بود که این اتفاقات و به خصوص دوست این فرهنگ دفاع مقدس رو باید انتقال داد به نسل بعد.
بله.
که قطعا گذر زمان میتونه عاملی بشه برای فراموشی این سارها. دوستان بیشتر تو کارهایی بالاخره حتی درگیری و بالاخره جنگ مطلب بودن. من به ذهنم رسید که دفاع مقدس یه نوع زندگی بود، در از خانه دوم رزمنده های داوطلب بود، باید اون فضای زندگیش رو تصویر کشید که شاید جانمایه این زندگی طنزی بود، نشاط و شادی بود که حاکم بود بر این نسلی که در جبهه حضور داشت. به ذهنم رسید باید اینها رو به نسل به خصوص نوجوان انتقال داد و بین اینا خب مفاهیم فرهنگ دفاع مقدس رو هم جا داد که نتیجهش عرض کردم هفت جلدی اداره دسته اداره علی بود که خب قطورترین و شاید که از بزرگترین منابع و کتاب‌ها یا دوره‌های داستانی باشه که در حوزه طنز دفاع مقدس نوشته شده.
بسیار عالی. آقای صحرای، این نوشته‌های شما در این مجموعه هفت جلدی اینا همش خاطره است یا نه؟ یه بخشایش واقعیت داره یه بخشایش نه؟
بله، ببینید اصول کلی این اتفاقات همه واقعی هستن، اما نه اینکه عینش اتفاق افتاده.
بله.
من شخصیتی رو با وجود آوردم به نام دارعلی که یک نوع به اصطلاح مولا نصرالدین بهلول یا افرادی بودن که تو هر گردان حضور داشتن، افراد گردان رو میخندوندن و باعث اون نشاط شادی میشدن. من کل طنزهایی رو که اتفاق افتاده رو سعی کردم حجم جمع کنم توی شخصیتی مثل دارعلی که فرمانده دسته ای هست و افراد تیپی که دورش هستن مثل مراد، حالا مشرجب، هر کدومشون نماد یک به اصطلاح صفت و اتفاق هستن که مجموعه این طنزها شاید اتفاق افتاده ولی نه عیناً حالا برای دارعلی یا این افراد، بلکه تجمیع شده در این شخصیت. ذهنم هم این بود که یک شخصیت یعنی دخول یا مثلا همون مولا نصرالدین یا بهلول در جهوه من بتونم به خواننده معرفی کنم که در ادامهش هم سنگر علاف ها چاپ شد و همین مجموعه قاصر غنیمتی که امسال دستور اومده شد.
بسیار خوب. مخاطب همه این مجموعه کتاب ها هم نوجوان ها هستند؟
این هفت جلدی نوجوان جوانه و قاطر غنیمتی، ولی نه، شاید حدود 22 کار من رمان و داستان هست که ژانرهای متفاوتیه. مثلا میگم حافظ هفته من رمانی است بر اساس خاطرات مقام رهبری.
بله.
به شیراز.
بله.
یا تپه جاویدی راز اشلو شخصیتی هست از مرتضی جاویدی که به اصطلاح ایشون امام پیشونیشو میبوسه تحت عنوان تپه جاویدی راز اشلو. یا آخرین کار رمان من کتیبه ژنرال دو جلدی از اولین سرداری که سرش در سوریه بریده میشه، شهید اسکندری. اما به بهانه این شاید حدود 40-50 سال یا 5-6 دهه از اتفاقات معاصر ایران در این کتاب حجیم به تصویر کشیده میشه در فرم رمان. و البته حوزه های دیگری هم بوده، عرض کردم زندگی نامه داستانی، رمان و کودک و نوجوان و همچنین طنز. این مجموعه متنوعی از کارا بوده که مجموعاً 32 جلد کتاب رو شامل میشه.
از بین این 32 عنوان کتاب کدوم رو بیشتر خودتون دوست دارید؟
من تا الان، تا قبل از کتیبه ژنرال، کتاب معنوی رو که از بار معنویش خیلی دوست داشتم، تپه جاهدی راز اشلوه که جایزه شهید غنی‌پور جایزه سال رو گرفت، عرض کردم شخصیت مرتضی جاویدی یا اشلو معروف که حتی جان سردار شهید سلیمانی رو در عملیات کربلای 5 نجات میده، ایشون که خود ایشون هم تو فیلمی که ازشون هست اعلام میشه. از نظر فرم و ساختاری هم رمان حافظ هفت رو دوست دارم که میپردازه به سفر آقا به بهانه‌ای در شیراز، اما در از زندگی نامه و حوزه جنگ رو مورد کنکاوش قرار میگه و کتاب جایزه کتاب سال یا بهتر پنجمین دوره جایزه جلال آل احمد رو هم نصیب خودش کرد و سیومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی. این دوتا اثر حافظ هفت و تفتش فاضی رازش دارم هم خب بیشتر مورد توجه هم.
درود بر شما. اتفاقا سوال بعدی من راجع به جوایزی بود که شما بابت نوشتار این کتاب ها دریافت کردین که یکی دو تا مورد اشاره کرد، اگه مورد دیگه ای هم هست اضافه کنید لطفا.
بله، من مجموع خوشبختانه چون رو کارها خیلی حساسم، بارها تراش بودم، می نویسم، یا به قول دوستان جراحی روح میشه آدم تا یک کتاب و کمتر کتابی هست از بنده که یک سال کمتر طول بکشه. برای ممنوع عمده آثار من جوایزی رو برده، حالا شاید به تعداد همین کتاب ها جوایزی بوده که تو کشور نصیب شده که عرض کردم، دو دوره جایزه جلال هست، جایزه سال هست، سه دوره جایزه دفاع مقدس، یک دوره جایزه شهید غنی‌پور و حدود 6 دوره جایزه پاسداران عهد قلم، جایزه ادبی اصفهان صادق هدایت. تو حوزه های مختلف شاید به تعداد کتاب ها جوایزی بوده که خدا نصیب کرده و بالاخره کتاب ها تونسته جایزه رو کسب کنه.
بسیارم عالی. آقای اکبر صحرایی نویسنده محترم، شما هم تو ابتدای گفتگوی امروز در تهران من اشاره کردید، هم توی جای دیگه اشاره کردین که در یک شب و در جزیره مجنون 12 نفر از دوستانتون رو از دست دادین و به درجه والای شهادت رسیدن. از حس و حالتون برامون بگین و اینکه آیا این قلم برداشتنه و نوشتنه رو ادامه راه این دوستانتون میدونین؟
نکته جالبی گفتی عزیز. من آخرین جایی که در جبهه حضور داشتم همین جزیره مجنون بود که پاتک‌های عراق بود. سال 67 شروع کرده بود به دوباره این اول جنگ هجوم آوردن و تصرفات و اسیر گرفتن. یادم از جزیره مجنون که تصرف شد توسط عراق، ما یه گردانی بود جواد الائمه، اونجا مستقر بود لشکر نوزده فجر شیراز و خب این گردن محاصره شد و اینا هلیبورد کردن، بالاخره بعضیا شیمیایی زدن، سیانور زدن ناجوان مردانه و عجیب اتفاقاتی افتاد اونجا که همه جای نوشتن داره، بعضی جاهاش رو من نوشتم و من جمله اونجا 12 تا از رفقا دوستان من توی سنگر بودیم که موندن اونجا و بعدها جنازه‌شون بعد از پایان جنگ شاید چندین سال بعد به کشور بازگشت و خب من خودم مدیون این شهدا و دوستان عزیز رو میدونستم و همتین جانبازا و رزمندهایی که امروز بزرگ دارن. این بود که این انگیزه شاید عامل اصلی بود که من تا جنگ تموم شد به ذهنم رسید باید نوشت از این چیزا که باراتون مصاحبه هم عرض کردم. بله. مدیون دوستان شهیدم هستم و ایثارگری رزمنده ها و شاید 30 کتابی که دارم می نویسم در این سال قطره ای باشه از مجاهدت ها و شجاعت ها و ایثارهای این عزیز.
درود بر شما جناب آقای اکبر صحرایی، خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما گفتگو کردم. اگه کلامی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای مجلس عزیز، انشاءالله موفق و معید باشید.
سلامت باشید. قربان شما، خدا نگهدار. خداحافظ.
ای گذشته از خود از دنیای رنگارنگ، ای چکید خون تو بر جان ها بر سنگ، رد پایت گل گل خون رنگ، یک شبی از خیشتن عزم سفر کرده، سر نهاده حکم دل را و خطر کرده، ساده ساده ای رها از خیش دل داده، در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی شهیدی شهیدی شهیدی. رها از بند تن از من، سرفراز از توست این ای تناور سرو آزاده که بر پایی، در هجوم خشم ریمن نیفتاده که بر جایی، ای غرور ایستاده در چهل صبح شکوفایی، پرچم مایی تکیه گاه محکم مایی، در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی شهیدی، در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی شهیدی شهیدی شهیدی.
ساعت 17:21 است و در این لحظه شما اهالی تهران من رو دعوت میکنم که پرسه‌ای بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر با سرکار خانم غزل نهانی و این قسمت بپردازیم به فیلم سینمایی روز سوم.
میتونی حال دل مرد جنوبی رو بفهمی وقتی صدای گام‌های دشمن رو در خونت حس نکرده باشی، که خدا کنه هرگز این صدا به گوش هیچ مردی، به گوش هیچ زنی و به گوش هیچ کودکی نرسه. سخت میتونی داغ دل مرد جنوب رو درک کنی اگه فیلم روز سوم رو ندیده باشی.
برو روح ننه و بابا برو.
برو تا گیره اینا مردا بیافتی. بفهمی؟
یه چی بهت میگم؟ نه نگو. منو بکش. اگه تو سنداری بکش. به ابوالفضل رسیدن رضا بزن. تو رو خدا بزن. رضا. رضا التماس میکنم. رضا بزن تمومش. رضا بزن تمومش کن. رضا جان رسول بزن. رضا.
نمیتونم. رضا بزن تمومش کن. 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 رضا بزن تمومش کن.
فیلم سینمایی روز سوم با دو سیمرغ بلورین، ششمین فیلم سینمایی محمد حسین لطیفی در مقام کارگردانی که سال 1385 ساخته شد. این فیلم روایت آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشهر در سال 1359.
خمونه باید بفهمم خواهر برادرم کجا؟
چرا؟ اینجا همه نگران خواهر برادر تو هم. تو کاری دستت بر نمیاد. اگه من میاد خب میگفتم برو.
ما دیگه طاقه ندارم. بذار برو.
هیچ طرف
نمیخوام.
رسول کجا میره؟
بلش کن.
رسول میگم.
آقا بلش کن.
روز سوم بهانه خوبیه برای فهمیدن قدرت جنگ که میتونه لیلی ها و مجنون ها رو از هم جدا کنه. یکی میان قبیله دشمن افسر بشه و دیگری در خانه خودش اسیر. جنگ میتونه عمیق‌ترین عشق ها رو فرو بپاشه، سمی کنه و کشتار راه بندازه. جنگ از عشق هم قوی تره.
ندیدمت.
ندیدی اما ما دیدمت. تو خیلی چیایی ندیدی فهد، نه فقط منه. تو بچه رو ندیدی که چطوری داشت دنبالت میدوید. تو مادره ندیدی که چطوری زجه میزد. تو آدم ها رو ندیدی که چجوری داشتن جون میدادن. تو تیکای تنشون رو در دیوار ندیدی. تو چی دیدی؟ بعضیاشون همزبونای خودت بودن. تو اونا رو هم ندیدی. دیدی؟ تو هیچی ندیدی فهد، هیچی.
روز سوم شاید آخرین روز جنگ نباشه، اما آخرین روز عشق سمیره و فواده، آخرین دیدار. درست همون روز شاید آخرین دیدار خیلی از لیلی ها و مجنون ها بوده، آخرین روزهای دفاع خرم، شهری که دیگه خرم نبود، شهری که همراه بسیاری از لیلی ها و مجنون ها اسیر شد و سقوط کرد. خدا برای هیچ شهری و برای هیچ دیاری اسارت نخواد.
لباسات نگاه،
تو معلمم باش، من این لباسا رو آتش میزنم.
تو این میتونه خودت آتش بزن.
سمیره، من به خاطر تو آدم کشتم.
او آدم بوده، همه اینایی که هر روز هزار تا هزار تا تو این شهر رو زمین میریزن، این گل پرپر میشن، آدم نیستن. ها،
حق داره به حق دار میرسه. این شهر مال ماست، شهر اجداد ماست. ممکنه وسط هزار نفر کشته بشن. ایش بین زمینش بین دایر چی هزار نفر پرپر میکنن؟
اینجا شهر خدان، اینا همه شهرهای دنیا مال مردمی هن که توی زندگی میکنن.
ماسما
خودشون میگن مالکیان.
ماسما
خود مردم شهر میگن مالکیان.
مال اخوی بزرگت که تو باغچه خانه تو رو دفن کرده رفته، مال اونه.
روز سوم، روایت آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشهر در سال 1359. سمیره و رضا خواهر و برادری هستند که همراه مردم در حال مقاومت هستند. دختر به دلیل سهل‌انگاری برادرش و ضعف جسمانی موفق به عقب نشینی نمیشه. برادر مجبور میشه که سمیره رو در حیات منزل دفن کنه. بعد از ساعتی تصمیم میگیره که خواهرش رو نجات بده. با دست خالی و به همراهی چند نفر از دوستانش برای نجات خواهر حرکت میکنند. و در آخر دشمنی که عاشق دختره توسط سمیره کشته میشه. دشمنی که در انتظار به یغما بردن سرزمین ما بود، اما در انتها با ایمان رزمندگان به هلاکت میرسه.
من اگه خانوم اکبریا دیدی بهش بگو عشق آقا امام زمانت یه عمر تو اون یتیم خونه یه سری بچه را بزرگ کرد، یکی شد میجی، ایشالله که پسر خوبی برات شده باشه. با آقا بگو برام دعا کن.
همش تقصیر منه رضا، به رفقات بگو منو ببخشن، اگه هر دومونو اینجا بزنن رسول چی میشه؟ اون روز بهت گفتم بزن.
تا خود یه پشگردنی که به رسول زده من نداشتم.
والله تا آخر عمر.
فیلم سینمایی روز سوم رو اگر دیده باشید، حتما با عشق، با بغض و با دلی عاشق از سینما بیرون اومدید و حتما بیرون سینما به خاطر امنیت عبور از خیابونهای شهرتون که آزاده، خدا رو شکر کردید.
در تهران من ششم مهر ماه از پاییز حرف زدیم و میزنیم و از شما پرسیدیم که چی تو پاییز حالتون رو جا میاره و به ما بگید که اگه بتونید اسم پاییز رو تغییر بدید چی میذارید. 3094-2265-2465-66. خانم مژگان نوشتن که توی فصل پاییز جدای از باران و هوای ابری و بوی نم خاک و رقصیدن برگ‌های رنگارنگ با زوزه‌های باد و اینا، صدای زنگ مدرسه و دیدن دانش آموزان با کوله پشتی‌ها و کفش‌های رنگارنگشون منو به وجد میاره و گفتن که پاییزتون قشنگ. آره، این کروناییه که تقریبا یک سال و نیمه که این تصاویر رو از ما گرفته، ولی انشالله که هرچی زودتر تموم شه، خلاص شیم از دستش و دوباره این تصاویری که شما گفتید رو ببینیم و دانش آموزان رو تو خیابون‌ها با کوله پشتی‌های رنگارنگشون تماشا کنیم. شاهین عزیزخانی از نارمک هم نوشته پاییز فقط پاییز، یعنی اصلا عوض شدنی نیست، پاییز فقط پاییز. خانم خانم فاطمه محبنیا از 46 متری نارمک هم گفتن که اسم پاییز رو اگه بخوام تغییر بدم میذارم فصل خزان هفت رنگ، که زندگیمون با این فصل میشه رنگ رنگ. خانم دنیا نوشتن که من شبها رو خیلی دوست دارم چون